أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث در مورد فضیلت جهاد از کردیم که مباحث مباحث فراوانی مطرح است. مباحث فراوانی مطرح است. ما فقط از منظر قرآن رو اشاره کردیم، از منظر روایات رو، روایات بسیار زیادی در کتاب های علمای شیعه و سنی وجود داره که انشاءالله من فردای تحلیلی رو در این زمینه عرض خواهم کرد، ولی امروز با توجه به این که اصلا چنین بحثی در کتب فقهی ما به این صورت مطرح شده یا نه، در برخی از کتاب ها به صورت گذرا این بحث رو ما داریم. مثلا صاحب جواهر که انشالله شما این جلد 21 رو بعدها باید مطالعه بکنید، چون یک سری از کتاب ها هست که در این زمینه مباحث مفصلی رو مطرح کردن، از جمله جواهر 21 هست، منتهای علامه جلد 14 هست، تذکره جلد 9 هست، الینابی الفقیه جلد 9 هست، مختلف و شیعه فی احکام شریعه جلد 4 هست، مربوط به علامه هندی، وسائل هم که جلد 15 هست، و البته خب یه سری کتاب ها هم از شخصیت های دیگه است. به مرور من کتاب ها رو انشاءالله معرفی خواهم کرد در بحث منبع شناسی. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه در اول بحث جهاد معنای جهاد رو لغتاً و اصطلاحاً ذکر میکنه که ما بحث مفصل داریم، یعنی شاید 3 جلسه 4 جلسه ما تو این زمینه بحث داشته باشیم که از جهد یا از جهد، و بعدش هم یک تعریف اصطلاحی رو ایشون ذکر فرمودن، بعد از تعریف اصطلاحی اشکالی رو مطرح کردن، بعدش هم گفتن حالا خیلی مهم نیست وارد این نوع اشکالات نشیم، یه مبنایی هست که بعدن اشاره میکنم. بعد از اون اشاره کردن به یک سری فضیلت هایی که در باب جهاد هست. اول روایات رو آوردن، بعد دو تا آیه رو هم ذکر کردن در بخش پایانی قضیه. بعد از اون هم اشاره به جهاد ابتدایی کردن و جهاد دفاعی، که البته خیلی مختصر از جهاد ابتدایی گذشتن، جهاد دفاعی که اینم از اون بحث‌های بسیار مفصلی هست که انشالله ما مورد بحث قرار خواهیم داد. و بعد در اولین بحثی رو که مرحوم صاحب جواهر مطرح فرمودن، بحث من یجب علی هست که حالا اونا مورد بحث ما فعلا امروز نیست. اون دعایی هم که ایشون ذکر فرمودن که ما مفصل بحث کردیم، این نجلا هشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه، که مفصل مورد اشاره قرار دادیم، و آیه لا یستوی القاعدون، این آیه دوم. و حال این که ما بحثایی رو که در این چند جلسه قبل داشتیم تقریبا حدود 10 آیه، شاید حالا بیشتر، ما متعرض شدیم، و در حقیقت این بحث رو به نوعی یه مقداری بهش اهمیت دادیم. یعنی سیر بحثی رو که ما داشتیم، اول در خصوص این که اصلا چرا به بحث جهاد باید امروزه پرداخته بشه، عرض کردیم که بحث جهاد از جهات مختلف باید بهش پرداخته بشه. اگر مباحث رو پیگیر شده باشی، حتما این بحث رو مورد عنایت قرار دادید که چرا باید امروزه به بحث جهاد پرداخته بشه، که اون بحث اول رو فکر کنم یه 5-6 جلسه هم طول کشید. بعد از اون بحث ما فضیلت جهاد بود به لحاظ ترتیب بحث. بحث فضیلت جهاد رو ما مطرح کردیم، و بحث سوم هم که انشالله بعد از این مطرح خواهد شد در رابطه با اهداف جهاد هست که به صورت استنباطی و اجتهادی باید از آیات و روایات بحث بکنیم، و اینم از اون بحث‌های بسیار بسیار مهم هست. اون بحث اول خیلی در این کتاب ها مورد بحث قرار نگرفت که چرا مثلا باید بحث جهاد مطرح بشه. خب به حسب روال طبیعی یکی از مباحث فقهی هست، یکی از احکام هست و طبق روال هم در کتاب های فقهی در رابطه با جهاد بحث میشه، یه چیز خیلی معمولی هست. از این جهت به این صورت که مثلا مفصل بش هر داخته بشه اون بحثی رو که ما مورد اشاره قرار دادیم در خصوص این که بالاخره برخی اسلام رحمانی رو مطرح میکنن، برخی خشونت رو به اسلام نسبت میدن، از اون بحث های مهمی که ما تو این زمینه عرض کردیم و مباحث دیگر، اونها دیگه طبق روال هم خیلی توقع هم نبوده که در این کتاب های فقهی مورد بحث قرار بگیره. بحث فضیلت جهاد هم عرض کردم، بعضی اصلا هیچی مطرح نکردن، بعضی خیلی گذرا مثل مرحوم صاحب جواهر خیلی گذرا از این بحث عبور کردن و یه سری روایاتی رو که عرض کردم اینجا ذکر کردن و دو آیه هم ذکر کردن، و حال اینکه آیاتی که ما در مورد فضیلت جهاد داریم خیلی بیشتر هست، روایاتش هم بسیار زیاده که حالا ما یه تحلیلی در مورد روایات فردا عرض خواهیم کرد. حالا اونی رو که صاحب جواهر فرمودن رو فقط اشاره میکنم که دوستان بعدم برن مطالعه بفرماین. و علی کل حال، حالا در خصوص تعریف لغوی و اصطلاحی اون اشکالی رو که ایشون مطرح فرمودن که این تعریفی که ذکر شده تعریف مانع نیست، چون تعریف رو میگن باید جامع و مانع باشه، بعد از این فرمودن و علی کل حال، و علی کل حال فهوه، فهوه رو از اینجا تقریبا یه چند روایت رو همینجوری به دنبال کنار هم دیگه ایشون ذکر فرمودن که من حالا فقط میخونم دیگه، حالا چون اینا رو ما امروز اشاره میکنیم، چون امروز بحثی رو که ما داریم در حقیقت اون فضل جهاد هست در کتاب تهذیب الاحکام، اینو قرار بود که امروز ما انشاءالله بحث بکنیم، ولی اون رو که مرحوم صاحب جواهر ذکر فرمودن، فهو ذروت و سنام الاسلام و رابع و ارکان الایمان و باب من ابواب الجنه، اینا هم روایت هست، میشه سه روایت، و افضل الاشیاء بعد الفرائض و سیاخت امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، که این رو به عثمان ابن مزعون فرمودن که در اینجا هم اشاره شده است، اینا التي قد جعل الله عزها بسنابک التي قد جعل الله، این اینطور تو روایت نداریم، این روایت دیگه هست، این یک روایت دیگه هست، لذا خود در اینجا هم آدرس که میدن و سیاحت امت محمد صلی الله علیه و سلم رو در ذیلش این یا آدرس، چون یک روایت هست، التي قد جعل الله عزها بسنابک خیلها به مراکز رماخها، این که خداوند اصلا عزت اسلام امت محمد رو در این قرار داد، در این سمهای اسبها و نکهای نیزه ها قرار داد، که البته این باید بحث بشه مفصل، باید مورد توجه قرار بگیره، که چون بعضی ممکنه برداشت منفی داشته باشن از این نوع عبارات، از این نوع عبارات هم که داریم، مثلا میگه خب اگه این طور هست پس دین اسلام دین خشونت هست و دین شمشیر هست، و اصلا در برخی از روایات هم شمشیر به صراحت آمده، از اینا برخی ممکنه استفاده رو بکنن، این تحلیل میخواد که انشاءالله در جای خودش ما تحلیل رو از خواهیم کرد، ولی این روایاتیست که در اینجاها ذکر شده. و فوق کل برن برن فاذا قتل فی سبیل الله فلیس فوق بر، که دیگه اینو زیاد شنیدید شما، و الخیر کله فی السیف و تحت ذل السیف ولا یقیم الناس الا السیف و سیوف و مقالید الجنت و النار. خب از این عبارات این استفاده ممکنه بشه که بگن اسلام دین شمشیر هست، اینا واقعا باید روش، یعنی ما باید تحلیل اجتهادی از روایات داشته باشیم. ما یه بحثی رو در خصوص ایمان مطرح کردیم، خب روایات باب ایمان بسیار بسیار زیاده، بعضی از روایات رو وقتی که در کنار برخی از روایات آدم بگذاره گمان میکنه که اینا متعارض هم هستن، و حال اون که در جمع بین اون روایات انسان این تعارض استنباط نمیکنه. به هر حال امام معصوم هست و کلام امام معصوم حجت هست، وقتی که حجت هست حتما هر کدام از اینها از منظری به بحثی پرداخته شده هستند. این روایت ببینید از اون روایاتی است که ممکنه این استفاده بشه. والخیر کله فی السیف، یعنی بحث جنگ و اونم در اونم نمونش شمشیر. امروز هم یعنی سلاح‌های متعدد و متنوعی رو که به اصطلاح وجود داره، این باید بحث بشه ان شاء الله. ولی الجنت باب یقال له باب المجاهدون، برای مجاهدان یک درب مخصوصی گذاشته شده است. یا مثلا روایت دیگه، و من غزا غزوتن فی سبیل الله، لا کسی که در مسیر جنگ باشه و حالا اگر فما اصابه قطرتون من السماء، یا قطری از آسمان بریزه بر سر مجاهد فی سبیل الله، او صداعون، یا سردردی بگیره، می‌فرماید او ثواب شهادت رو می‌بره. الا کانت له شهاده یوم القیامه و ان الملائکه تصلی علی المتقلد فی بسیفه فی سبیل الله حتی یده. فرشتگان الهی درود می‌فرستند بر عرصت که اونهایی که شمشیر به دست هستن در راه خدا تا اینکه شمشیر رو بر زمین بگذارن. و من صدع رأسه فی سبیل الله غفر الله له ما کان قبل ذلک من ذنب الى غیر ذلک مما ورد. بعد دیگه اشاره میکنه مضافاً الى قوله تعالی. این روایات رو شما داشته باشین، علاوه بر اون عباراتی رو که آیاتی رو که در این زمینه دانیم، ان الله اشترا و لا یستوی القاعدون. اینجا دیگه بحث رو مرحوم صاحب جواهر به پایان میرسانه. ولی ما به نظر ما رسید که ما قبل از اینکه اصلا بحث فضیلت جهاد رو مطرح بکنیم، از منظر قرآن و روایات و به صورت مجزا هم باید این بحث مطرح بشه، در خصوص اینکه امروزه ما لازم هست که به این بحث به صورت جدی بپردازیم. چراش؟ این چراش رو ما تو بحث‌های خودمون مورد اشاره قرار دادیم. این بحث رو مورد اشاره قرار دادیم. و اما ما بعد از ذکر آیاتی رو که در رابطه با فضیلت جهاد بوده، خوبم هست اونایی که حالا دارن وارد بحث میشن، چون هر بحثی رو دیگه دوبار آدم فرصت نداره، انقدر علم وسیع هست، همون یک بارش هم خیلی از موقع وقت انسان گرفته میشه. من تمنایی که دارم، خواهشی که دارم، اینی که دوستان وقت بگذارن. مثلا اگه وقتی کسی فرصتی داشته باشه، من حتی عرض کردم که خود این یک نوع رساله‌ای رو هم طلب میکنه، رساله در حد فوق لیسانس رو طلب میکنه که بتونه آدم در خصوص فضیلت جهاد یا اهدافش به صورت مفصل بحث داشته باشد. و اینها آیات دیگری هم تو این زمینه هست، این آیات رو هم انشالله میتونید مورد مطالعه قرار بدید. اون وقت رسیدیم به عرصت که دیروز اگر عنایت فرموده باشین آخر بحث عرض کردیم که مرحوم شیخ الطائفه در کتاب تهذیب جزء سادس این بحث رو مطرح فرمودن که من عرض کردم که در این کتاب 27 باب هست و باب اولش هم در فضل جهاد، صفحه از این چاپی که در اختیار ما هست با تعلیقی که جناب آقای غفاری زدن، مرحوم آقای غفاری، صفحه 132 هست که من امروز یه بخش از این روایات رو هم عرض میکنم. اینها خب 11 روایت هم در اینجا ذکر شده است. اینها حالا همش شاید ضرورت نداره، بعد از اونم به بحث اقسام الجهاد میپردازن که اون مورد بحث ما امروز نیست. اینها غالب این روایات هم روایات صحیح هست، اونقدر روایت زیاد هست تو این باب. حالا اگه چند روایت غیر صحیح هم ما داشته باشیم، هیچ صدمه به این نوع مباحث ما نخواهد زد، خصوصا تو حتی بحث‌های دیگر. اونقدر روایات در رابطه با ما جهاد داریم، چون که آیات هم همینطور. ما بیشترین آیات رو عرض کردم در رابطه با جهاد داریم، که من انشالله در خصوص اینم انشاءالله نکاتی رو عرض خواهم که در اختیار دوستان قرار بگیره انشاءالله. محمد ابن احمد ابن یحیی عن ابی جعفر عن ابیه عن وهب عن جعفر عن ابیه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان جبرئیل اخبرنی به امر قررت به عینی و فرح به قلبی قال یا محمد صلی الله علیه وسلم من غزا غزوه فی سبیل الله. از کلمه فی سبیل الله از اون واژه‌هایی است که خیلی باید مورد عنایت قرار بگیره تو بحث جهاد، یعنی جهاد در راه خدا که همون سبیل الله باشه. من امتی که فما اصابته قطره من السماء او صداع الا كانت له شهاده يوم القيامه. شهاده يوم القيامه یعنی در حقیقت همون ثواب شهادت رو در روز قیامت اینا میبرن. حتی اون کسانی که تو مسیر باشن سردردن بگیرن، اونایی که یک عوارضی براشون پیش بیاد و اینها. در روایت بعدی اینجا ذکر میکنه که و عنه عن جعفر ابن محمد عن بعض اصحابنا عن عبدالله ابن عبدالرحمن الاسم عن حیدره عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق است قال الجهاد افضل الاشیاء بعد الفرائض. ظاهر بعد الفرائض همین صلوات خمس رو میگن، یعنی بعد از نماز، همون نمازهای واجب. این روایت هم از اون روایتی است که مرحوم امام رضوان الله علیه از برخی از این خصالی که در این روایت ذکر شده استفاده می‌فرمودند. روایت سوم هست محمد بن الحسن الصفار عن منبه بن عبدالله عن حسین بن علوان عن عمرو بن خالد عن زبده بن علی عن ابیه عن آباه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم للشهید سبع خصال من الله. هفت خصلت داره. یعنی واقعا انسان وقتی که این روایات رو نگاه بکنه، من تقریبا 40-50 تا از این روایات غیر از اینا رو نوشتم، همش در باب فضیلت جهاد هست. بیشترش هم دیدم، ولی خب 40-50 تا چون نوشتم، حالا اون مقداری که فرصت هست اشاره خواهم کرد. این روایت از اون روایت هایی است که خیلی مورد عنایت قرار داده شده، خصوصا اونهایی که تو این بحث وارد شدن. لشهید سبع خصال من الله. اول و قطره من دمه مغفور له كل ذنب. اول قطره ای که ریخته میشه تمام گناهانش ریخته میشه. و ثانیه یقع راسه فی حجر زوجتی من الحورن این. و این دومیش هم اینه که بالاخره سرش در دامن دو زوجش از حورین قرار میگیره و اونها غبار از صورتش رو پاک میکنن و تمسحان الغبار ان وجهه تقولان مرحبا بک، به اینها خوش آمد میگن. و همین جمله رو هم شهید به اونها میگه و یقول هو مثل ذلک لهما، به اون دو نفر هم مثل همین عبارت رو میفرماید. و ثالثه یکسا من کسفت الجنه، از لباسهای بهشتی به اینها میپوشانن. خیلی بعد چیزها رو ماها نمیفهمیم، متوجه نمیشیم لباسهای بهشتی چی هست. و البته خب در آیات و روایات نمونه ها، یعنی مثال هایی زده شده، مثال هایی که ماها بفهمیم درک بکنیم، اما حقیقت این امر انشاءالله نصیب همه بشه که بعدا انشاءالله مشاهده بکنیم انشاءالله. و رابع یبتدره خزنت الجنه بكل ریح طیبه ایهم یأخذه معه. اینه که پیش دستی میکنن خازنان بهشت، عرصت که با اطرای خاص و هر کدام به طرف خودشون میکشانن، هر کدام از اینا به طرف خودشون میکشانن. و الخامسه ان یرا منزله، پنجمیش اینه که اینها جایگاه خودشون رو میبینن. شهید در هنگام شهادت جایگاه خودش رو میبینه. نمونه هاش رو داشتیم، حاج قاسم نقل میکرد از برخی از شهدای بزرگ و که اینها اون جایگاه عظیم خودشون رو میبینن. حالا به تعبیر برخی واقع مطلب، ماها فقط از این مفاهیم داریم استفاده میکنیم و الله شهید تحدث عن شهید، فقط خودشون هستن که میتونن از خودشون بگن. البته قبل از اینکه شهید شهید بشه باید اون حقیقت شهادت رو بهش برسه، این مقام شهادت رو بهش برسه تا شایسته بشه. و سادسه یقال لروحه اسرح فی الجنه، ارزوید که حیث و شید. این هم از اون چیزهاییست که به شهید به صورت مطلق گفته شده، گردش کنید هر جا که دلتون میخواد، هر جا که دلتون میخواد شما گردش کنید. یعنی گویا اینکه خیلی ها مستأجر اونها هستن، البته اونها پول نمیگیرن از این اجاره ها، ولی گویا انقدر اینها بزرگوارن، حالا در شفاعت کردنشون و در خیلی از امورات دیگر، اینا دست بال اونها هم خیلی بازه. در برخی از روایات داریم مثلا 70 نفر و بعضی 700 نفر و بعضی، هر کدام به اندازه اون مقامی رو که داره میتونه شفاعت بکنه. از سابعه و این خیلی مهمه، ان یندر فی وجه الله، این که نظر میکنه به وجه الله. این نظر میکنه به وجه الله، وجه الله در اینجا به چه معناست؟ خیلی نکات هست در این زمینه، صفات الله هست، لقاء الله هست، این که بالاخره شهید به لقاء الله میرسه، قطعا لقاء رحمت الله هست، و هر کدام به اندازه سعی وجودی از این لقاء، از این لقاء صفات الله استفاده میکنن و بهره مند میشن. و انها لراحت لكل نبی و شهید. اینم از اون روایاتی است که واقعا جا داره روش دقت بشه تو تک تک عباراتش که ذکر شده است. روایت دیگه از سکونی است، خب این موثقه است، ان جعفر ان ابیه ان آواهی ان النبی صلی الله علیه و سلم فوق کل ذی بر بر حتی یقتل فی سبیل الله، حتی یقتل فی سبیل الله، یقتل فی سبیل، فاذا قتل فی سبیل فلیس فوقه بر و فوق کل ذی عقوق عقوق حتی یقتل احد والدی. این که ارتباط به بحث نداره، ولی حالا اینجا چون در روایت آمده میگه هر ذی حقوقی بالاتر از هر ذی عقوقی است، مگر اینکه فرزندی والدین خودش رو بکشه، که فاذا قتل احد والدی فلیس فوقه عقوق، بالاتر از اون دیگه عاق نیست. در اینها روایت بعدی هم از عثمان ابن مزعون هست، میگه به پیامبر اکرم اینطور عرض کردم، ان نفسی تحدثونه به سیاح و ان الحق به جبال، چون آدم خیلی عابدی بوده، دوست داشت که مثلا تو مسیر سیاحت و اینکه تو کوها برد و عبادت و اینها داشته باشه، وقت پیغمبر فرمود یا عثمان لا تفعل، این کار رو انجام نده، فان سیاحت امتی الغزو و الجهاد، سیاحت امت من در اینها هست. این روایت رو هم که عرض کردم اینجا هم ذکر شده، اون که مرحوم صاحب جواهر ذکر فرمودن، این از ابی عبدالله هست، از صفار ان محمد ابن سندی ان علی ابن الحکم ان ابان ان ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم الخير كله في السيف و تحت ظل السيف ولا يقيم الناس الا السيف و السيوف مقاليد الجنه و النار. این ممکن از اون روایاتی باشه که برخی مثلا این اشکال رو بیان مطرح بکنن که اسلام دین سیفه، بعضی همینا رو استفاده میکنن دیگه، از همین روایت استفاده میکنن. در روایت دیگه آمده که میفرماید سه گروه هستن که دعاشون مستجاب میشه، از جمله اونهایی که دعاشون مستجاب میشه اونی که در راه خدا جنگ میکنه، سلاتتون دعواتهم مستجابه احدهم الغازی فی سبیل الله. روایت بعدی هم که از این روایت بعدن ما معانی اصطلاحی جهاد رو هم استفاده میکنیم، چون جهاد در بعضی جاها خود واژه جهاد یا مجاهد در بعضی جاها ارزد که به معنای اونایی که جنگ مسلحانه دارن، در بعض جا اونهایی که اصلا نه غیر جنگ مسلحانه هست، اونجا هم از واژه جهاد استفاده میشه که بعد ما میخواییم یک معنای اصطلاحی رو از آیات و روایات بگیریم. حالا اون چیزی که در کتاب‌های فقهی هم ذکر شده اونا رو هم مورد اشاره قرار خواهیم داد. للجنته این هم همینطور، روایت صحیح هست، محمد ابن احمد ابن یحیی عن ابی جعفر عن ابیه عن وهب عن جعفر عن ابیه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم للجنته باب یقال له باب مجاهدون یمزون الیه فاذا هو مفتوح و هو متقلدون بسیفهم و الجمع فی الموقف، همه هم در این ایستگاه های خودشون هستن، اینها گذر میکنن. در برخی از روایات هست اول من یدخل الجنه الشهید و الملائکه تزجر، اونا مانع هستن از اینکه دیگران مسیر رو برن. فمن ترک الجهاد البسه الله ذلن، اونهایی که جهاد رو ترک بکنن خدای تبارک و تعالی لباس ذلت رو به اونها میپوشاند و فقرن فی معیشته، اصلا اینها مشکل فقر در معیشت پیدا میکنن و محقن فی دینه، اصلا دین نابود میشه و از بین میره. ان الله اعز امتی به سنابه که خیلی ها به مراکز رماح، همین که عرض کردم مرحوم صاحب جواهر علتی آوردن، این علتی زین اون روایت قبلی نیست، این یک روایت دیگر هست، اون سیاحت امت رو بعد در حقیقت این رو بس کرده بودن به سیاحت امتی، اون هر کدام یک روایت هست. دونم خدای تبارک و تعالی عزت داد امتم را به سمهای اسبانشان به سنابه که خیلها و مراکز رماح خواه، اینم اون روایتی است که در اینجا ذکر شده. یک روایت دیگه هم هست که از کتاب محاسن برقی هست، البرقی عن سعد بن سعد بن اشعری عن ابی الحسن رضا علیه السلام قال سألت عن قول امیر المؤمنین علیه السلام لألف ضرب بالسیف هزار شمشیر به من خوردن احون از من موتن علا فراشه، موتن علا فراشه فقال فی سبیل الله، در راه خدا که از کردم فی سبیل الله خیلی درش نکته است. آخرین روایت هم که در اینجا ذکر شده، چون میخوام این بحث رو تمام بکنیم، خیلی بحث‌های اجتهادی ما تو این زمین نداریم، ولی خود این روایات آدم نگاه بکنه، تأمل بکنه، دقت داشته باشه، واقعا برکاتی است در این روایات برای فهم مطلب و عظمت و جایگاه بحث جهاد. این روایت هم خب تو نهج البلاغه هست، در جاهای دیگه هم هست، مفصل هم هست، این روایت در کتاب‌های متعدد هم ذکر شده هست تو اینها که حدثني مسعد، میگه مسعد ابن صدقه قال حدثني ابن ابي ليلى عن عبد الرحمن ابن سلمى قال قال امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام، این روایت معروف است، ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اوليائه وتعالى وسوقهم، یعنی اعطاهم، وسوقهم كرامه من لهم ونعمه و الجهاد لباس و تقوا و درع الله الحصینه و خصنه الوثیقه فمن ترکه رغبتن ان، رغبه با ان متعدی بشه بمعنه اعراض هست، فمن ترکه، این که اعراض بکنه از جهاد، حالا گاهی عذر داره نمیتونه در جهاد شرکت بکنه، اما اون کسی که اعراض بکنه از جهاد البسه الله ثوبا مذله و شملت البلا یا و شمله البلا، این خب لباس ذلت بر تن او پوشانده می شود و ادامه این روایت اینا. این در حقیقت گذری بر این 11 روایتی بوده که در کتاب تهذیب ذکر شده. حالا من یه چند تا روایت دیگه هم اینجا انتخاب کردم، در این 2-3 دقیقه من اینا رو هم اشاره بکنم، خوبه، جالبه، روایت خیلی زیبایی هست تو اینا. از جمله روایتی که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست، والذی نفسی بیدی لولا ان رجالا من المؤمنین لا تطیع انفسهم، ارسوید که اگه اینها مردان از مؤمنین اگر به اصطلاح خوش می داشتن و در حقیقت بهرمند می شدن از حقیقت جهاد. لودت تو انی اقتل، دوست داشتم این که کشته بشم، فی سبیل الله ثم احیا، اونگاه زنده بشم، ثم اقتل و کشته بشم، ثم احیا زنده بشم، ثم اقتل و چند بار هی تکرار میکنه، ثم احیا ثم اقتل، که در برخی از روایات هست اونایی که تمنا میکنن بار دیگه برگردن، چون دو گروه هست که تمنا میکنن، یکی کفار هستن که اینها آرزو میکنن برگردن، یا لیتنی کنتو ترابا، یا در یه جای دیگه داره که آرزو میکنن که برگردن، که میفرماید که الان دیگه وقت برگشتن نیست دیگه. ولی از جمله کسانی که آرزو میکنن برگردن شهدا هستن که بار دیگه کشته بشن، تمنا میکنه. عشر مراتین از باب به اصطلاح قید نیست، از باب کثرت هست، یعنی مکرر در مکرر هی کشته بشن زنده بشن، کشته بشن زنده بشن. امام سجاد علیه السلام میفرمه القتل لنا عاده و کرامتنا الشهاده، این معروفه. از زینب سلام الله علیها هم چنین تعبیری دارد. اینا اون تعبیر دیگر هم بازم از رسول خداست، ما من احد يدخل الجنه يحب ان يرجع الى الدنيا وله ما على الارض من شيء الا الشهيد فانه يتمنى ان يرجع الى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامه. بخاطر اون جایگاهی رو که میبینن، از اون مقام کرامتی که به اونها داده شده، اینها اینم از باب تکثیر، از باب قید نیست که مثلا حتما 10 مرتبه باشه. بازم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست که میفرماید اشرف الموت قتل و شهاده، بهترین مرگ مرگ. یا ارسایت که تعبیر دیگری که هست عشق به شهادت هست، که از تعبیرات نابی هست که از امیر المؤمنین علیه السلام، والله امیر المؤمنین میفرماید در نهج البلاغه هم هست، اینی لعل الحق، من بر حقم، و انی للشهادت لمحب، نسبت به شهادت عشق میبردم و علاقمند هستم. و درخواست میکنه در جای دیگه بازم تو نهج البلاغه خطبه 23 میفرموید که نسأل الله منازل الشهداء و معایشه السعداء و مرافقت الانبیاء. روایت دیگری که هست قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من طلب شهادت صادقا، کسی که واقعا شهادت رو طلب بکنه در حقیقت بهش اعطا میشه، بهش داده میشه شهادت، ولو لم تصبه، اگر به مقام شهادت نرسه ولی اون جایگاه شهادت رو پیدا میکنه، شهید نشه اون جایگاه شهادت رو پیدا میکنه. به اون کسانی که تبریک میگه، به کسانی که تو مسیر شهادت هستن، روایت هست فکر کنم بله از رسول خداست، نهج السعاده است، ان الله تبارک و تعالی كتب القتل على قوم، شهادت رو برای عده‌ای نوشته مقرر کرده، والموت على آخرین و كل آتيه منيته كما كتب الله له فتوبا للمجاهدين في سبيل الله والمقتولين في طاعته. ان علي بن الحسين عليه الصلاه والسلام كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قطره احب الى الله عز وجل من قطره الدم في سبيل الله. از این نوع روایات مفصل ما داریم در رابطه با فضیلت شهادت، و میتونه اینا رو آدم دستبندی بکنه، جمع‌بندی بکنه، فهرست‌بندی بکنه، بعضی در رابطه با اصل شهادت، بعضی آثاری که در دنیا داره، بعضی آثاری که در آخرت داره، در حقیقت اینکه اینها قدرتشون بیشتر میشه، دستشون بازتر میشه، از اینا انسان بخواد که دعا بکنه، یعنی ارتباطی که اونها با محضر حق دارن و روزی میخورن از محضر حق که از صریح آیات هست، خب خیلی میتونه بهره‌مند بشه و استفاده بکنید که انشاءالله ادامهش رو فردا. و صلی الله علی محمد و آله.